الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و المذکور فی کلام الشیخ و العلامه رحمه الله المروی من طریق العامه قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی حکایت بریره لما اشترتها عائشه و شرط موالیها علیها ولا. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته قرار شد اون روایاتی که این شرط چهارم ازش استفاده می شود که شرط ضمن عقد نباید شرط مخالف کتاب و سنت باشه، روایاتش رو بخونیم، بعد مرحوم شیخ بپردازه به این که معنای این روایات چیه و جمع‌بندی نهایی ما در مورد این شرط چه می شود. یک روایت رو در مجموع این عرض کنم 9 روایت خوندیم. من تأکید میکنم دوستان، تو روایت اول که دیروز خوندیم اون شرطن سوا کتاب الله رو فعلا ما براتون معنا نکردیم، یعنی معنای دو پهلو کردیم، گفتیم شرطن سوا کتاب الله، آیا معناش این است که شرطن مخالفن لکتاب الله یا نه شرطن لیس موافقن لکتاب الله، باید مخالف باشد یا نه همین که موافق کتاب نباشه کافیه، یا نه اصلا مخالفن لکتاب الله با لیس موافقن لکتاب الله مراد یکیه. این طلب شما باشه لابلای بحث امروز انشالله این مطرح خواهد شد. این روایت اول. فعلا این 8 نقطه روایت دیگر رو بخونیم. و المذکور فی کلام شیخ، اون چه ذکر شده در کلام مرحوم شیخ و علامه که المروی من طریق العامه، که این روایت شده از طریق اهل سنت، اونی که ذکر شده در کلام اینا چیه؟ قوله، فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فی حکایت بریره، در مورد داستان زنی و کنیزی به نام بریره. لما اشترتها عائشه، عائشه رفت این بریره رو خرید، کنیزی بود خریدش، و شرط موالیها علیها ولاءها، شرط کردن موالی بریره. موالی بریره یعنی صاحبانش، اون کسانی که بریره رو به عائشه فروختن اونا موالیش بودن، شرط کردن صاحبان این بریره علیها یعنی علل عائشه ولاءها. این ولاء رو توضیح بدم دوستان بزرگوار، اینی که میخوام الان براتون توضیح بدم و این روایت عرض کنم خدمت شما، بخشیش تو هم صفحه اول بحث امسالمون، جلسه اول، البته جلسه دوم که ما بحث رو شروع کردیم اونجا اومد این روایت، اما دیگه چون قالبتون نبودید ناچارم دوباره توضیح بدم. ببینید دوستان، ما یک ولاء عتق داریم توی کتاب الارث لومعه. شما چی خوندید؟ اسباب ارث چی هست؟ یک، نسب، رابطه نسبی، دو، بگید سبب، سه، ولاء. ولاء هم دوستان 3 جور بود: ولاء زمان جریره، ولاء امام، الامام وارث من لا وارث له، و ولاء عتق. یادتونه چی بود؟ ولاء عتق این بود که اگر کسی با یه شرایطی فی سبیل الله عبد خودش رو آزاد میکرد، بعد این عبد که حالا آزاد شده میرفت کار میکرد، پولدار میشد، بعد از دنیا میرفت، اگر وارثی نداشت این عبد، ارثش میرسید به کی؟ به معتق، اونی که آزادش کرده فی سبیل الله، ارثشو میدادن به اون. این میشد ولاء عتق. حالا عائشه رفته بریره رو خریده، صاحبان قبلی شرط ولا میکنن. شرط ولا میکنن یعنی چی؟ یعنی به عائشه گفتن عائشه ما اینو بهت میفروشیم به شرط این که اگر یه وقتی تو آزادش کردی و این مالی داشت و از دنیا رفت ورثه نداشت، ارثش به ما برسه، نه به تو که آزادش کردی. و حالی که شرعاً باید به کی برسه؟ به عایشه برسه، چون او آزاد کرده. اما اینا شرط ولا کردن، گفتن ارثش به ما برسه. پس این شرط موالی ها علیها ولاها معناش اینه. خب پیغمبر اکرم چی فرمودن؟ فرمودن ما بال و اقوام یشترتون شروطاً لیست فی کتاب الله. چه شده اقوامی را که شروطی را شرط میکنن که تو کتاب خدا نیست؟ یه حرفایی میزنن تو کتاب خدا نیست. فما کان من شرط لیس فی کتاب الله عز و جل فهو باطل. اگر شرطی که در کتاب خدا نیست مطرح بشه در ضمن بیعی معامله ای، این باطله. قضاء الله احق. این قضاء الله یعنی احکام الله، احکام خدای متعال سزاوارتره. و شرطه اوثق، شرط خدای متعال نسبت به شرط شما توی بیعتون اوثق، محکمتره. ولولا لمن اعتق، ولا مال کسی که آزاد کرده. یعنی الان اگر بریره از دنیا برود، عایشه ارثش مال کیه؟ مال توه. اگر آزادش کردی بعد از دنیا رفت، مالدار شد بعد از دنیا رفت، ارثش مال توه، مال اونا نیست، ولی اونا شرط کرده باشن. این شرط شرطیست که لیس فی کتاب الله، و چون لیس فی کتاب الله اعتبار نداره. این روایت دوم. شماره بزنید ها، چون این شماره ها رو بعدن کارش دارم. روایت سوم، شماره بزنید کنار فلمروی، شماره سه. و فلمروی موثقاً عن امیر المؤمنین علیه السلام، من شرط لمرأتهی شرطن فلیف لها بهی. کسی که برای همسر خودش، برای زوجه خودش شرطی میکنه، باید وفا کنه برای اون زن به این شرط. شرطشو باید عمل کنه. این که امروز یه شرطی بکنه بگه تا فردا خدا بزرگه، هزار تا سکه مهرش بکنه بگه کی داده کی گرفته، این خبران نیست. شرط کردی باید عمل کنی. فان المسلمین عند شروطهم، کمکم کنید، الا شرطا حرم حلالا او احل حرام. مگر اون شرطی که بخواد حلالی رو حرام کنه یا حرامی رو حلال کنه. پس اون شرطی که میخواد حلال رو حرام کنه، حرام رو حلال کنه، بگو اعتبار نداره. شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه، شرطی است که یا میخواد حلالی رو حرام کنه یا میخواد حرامی رو حلال کنه دیگه. اینم روایت سوم. روایت چهارم، و فی صحیحة الحلبی، کل شرط خالف کتاب الله فهو رد. هر شرطی که مخالف کتاب خدا باشه فهو رد. فهو رد یعنی فهو مردود. این شرط مردوده، باطله، به درد نمیخوره. روایت پنجم، شماره بزنید، در صحیح ابن سنان، من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله عز و جل. من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله عز و جل فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علی. نه به نفع اون کسی که شرط به نفع او شده و نه بر ضرر اون کسی که شرط علیه او هست، هیچ کدوم جائز نیست. یعنی نه به نفع کسی و نه به ضرر کسی این شرط بگید نافذ نیست. و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله. و المسلمون عند شروطهم فیما، این روایت دوستان اولش میگه شرطن، بگو مخالفن لکتاب الله، این به درد نمیخوره. اما آخرش میگه شرطی به درد میخوره که بگو موافق کتاب باشه. خب شرطی که مخالف باشه به درد نمیخوره، شرطی که موافق باشه خوبه. حالا شرطی که مخالف نیست اما موافق هم نیست، اونو چه کارش کنیم؟ میخوام بگم صدر و ذیلش دو جور انگار حرف زده شده، این طلب شما باشه بعدن میاد. روایت پنجم تو ذهن مبارکتون باشه. روایت ششم و فی صحیحت هل اخرى، در صحیحه دیگر ابن سنان. ابن سنان دوستان دو تا صحیحه داره تو این موضوع. صحیحته هی ضمیر رو بزنید به ابن سنان، میگه المؤمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله عز وجل فلا يجوز. مؤمن پیش شرطشه باید به شرطش عمل بکنه، مگر هر شرطی که مخالف باشد با کتاب خدا، که این جائز نیست. جائز نیست یعنی باطله، این شرط به درد نمیخوره. روایت هفتم دقت کنید، روایت هفتم اینه، میگه و فی روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی من تزوج امرأةً، در مورد کسی که با زنی ازدواج کرد، وشترتت علیه، شرط کرد اون زن علیه مرد، یعنی مشروط له کی بود آقا؟ مشروط له زن بوده، مشروط علیه مرده، وشترتت علیه ان بیده ها الجماع و طلاق، یعنی مقاربت در دست زن باشه، دست زن باشه، این اختیارش با اون باشه، اینجور نباشه که هر وقت مرد مقاربت خواست زن لازم باشه تمکین کنه. دوم طلاق هم به دست او باشه، به دست او باشه طلاق، یعنی هر وقت او خواست بتونه طلاق بگیره، هر وقت زن خواست بتونه طلاق بگیره. قال، ببینید امام چی فرمودن، خالفت سنه، این زن مخالفت کرده با سنت، و ولیت به عهده گرفته، ولیت یعنی به عهده گرفته، حقا لیست اهلا له، حقی رو به عهده گرفته که اهلیت برای اون حق نداره. بعدم حکم فرمودن، فقضا، حکم کردن ان علیه الصداق، مرد باید مهریه‌شو بده، اما و بیدهی الجماع و طلاق، جماع و طلاق دست مرده، شرط شرط بی خودیه، و ذالک سنت، سنت اینه. ببینید شرط مخالف کتاب و سنت رو حضرت نپذیرفتن، گفتن شرط کرده بی خود شرط کرده، به درد نمیخوره این شرط. و فی معناها مرسله ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام و مرسله مروان ابن مسلم، یعنی دو تا مرسله دیگر داریم که اونم مضمونش با مضمون این روایت هفتم یکیه دیگه، من اونا رو شماره نمیزنم. خب فقط میگه الا ان فیهما عدم و جواز هذا نکاح، الا این که در اون دو روایت این اومده که این نکاح اصلا جائز نیست. ببینید ما تو این روایت هفتم دقت کنید آقایون، تو این روایت هفتم ظاهرش این بود که شرط باطله اما نکاح بگو صحیح، اما تو اون دو تا روایت تعبیر اینه، گفت لم یجوز نکاح، اصلا نکاح انگار باطله، عقد باطله، عقدی که در ضمن شرط اینجوری بشه این عقد باطله، به درد نمیخوره. البته دوستان من دو روایت رو مراجعه کردم، روایت مروان ابن مسلم این لم یجوز نکاح رو داره، اما روایت ابن بکیر بگید نداره. حالا ایشون میگه الا ان فیهما عدم و جواز هذا النکاح، اما ظاهرا اشتباه کرده مرحوم شیخ، پاورقیتونم تذکر داده، خود روایاتم که من مراجعه کردم همین بود، روایت مروان ابن مسلم دارد این لم یجوز النکاح رو، اما روایت ابن بکیر نداره. روایت هشتم و فی روایت ابراهیم ابن محرز قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل قال لمرأته امرک بیدک، یه مردی به زنش میگه اختیار تو دست خودت، این امرک بیدک یعنی خود در و خواستی جدا بشی جدا شو، اختیار طلاق با تو باشه. فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن انا یکون هازا، این حرف چیه این زده در حالی که وقد قال الله تعالی الرجال قوامون علی النساء، انگار میخواد امام بفرماید این حرفی که این بابا زده خلاف قرآنه، قرآن میگه الرجال قوامون علی النساء، این چطور اختیار رو داده دست زن؟ یعنی این شرط به درد نمیخوره. اینم روایت هشتم. همه این 8 روایت یه طرف، کمکم کنید، روایت نهم یه طرف دیگه. چرا میگم یه طرف دیگه؟ چون این روایت نهم رو بعدن خیلی باهاش کار داریم. یه مقداری عرض کنم خدمتتون، دقتتون رو بالا ببرید، توجهتون رو بالا ببرید، این روایت رو خوب گوش بدید. و عن تفسیر العیاشی عن ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال، امام باقر علیه السلام اینجور فرمودن: قضا امیر المؤمنین علیه السلام فمرأة تزوجها رجلون، در مورد زنی که یه مردی باش ازدواج کرد، و شرط علیها و علا اهلها. این علا دوستان به معنای ضرر نیست، دقت میکنید، به قرینه ما بعدش این قرینه دارد که علا به معنای ضرر نیست. نمیخواد بگه این شرط به ضرر زن بود، نه، اتفاقا میخواد یه اختیاری به زن بده، اما این شرط اتفاق افتاد. شرط علیها و علا اهلها، اون شرط چی بود؟ ان تزوج علیها، اگر مرد ازدواج کرد، تزوج ضمیرشو برگردونید به رجل. چرا با تا اومده آقایون؟ چون ماضیه دیگه، باب تفعل. اون تا گولتون نزنه بگید ضمیرش ای است، نه، ضمیرش هو است. ان تزوج اون رجل علیها، آقایون ان تزوج علیها یعنی هوا آورد سرش، او حجرها. این حجرها دوستان اشاره دارد به فاصله گرفتن مرد از زن در فرض نشوز زن. آخه در آیه شریفه، در آیه شریفه عرض کنم خدمت شما، میفرماید که بذارید من آیه رو یه مقدار کاملتر براتون بخونم. تو آیه اینطور داره: واللاتی تخافون نشوزهن، اون زنانی که شما از نشوزشون میترسید، فعظوهن، اول موعظه‌شون کنید، نصیحتشون کنید که این کارتون بده، واحجروهن فی المواجع، اگر گوش نکردن نصیحت فایده نکرد، واحجروهن فی المضاجع، از اونا فاصله بگیرید تو بسترتون. این حجر مراد اینه، حواست هست چی میگم؟ ان تزوج علیها، اگر ازدواج کرد مرد علیه زن، یعنی هوو سرش آورد، یا بگید حجرها، فاصله گرفت در فرض نشوز زن، او اتا علیها سریه. سریه یعنی چی ها؟ کنیز دو جوره. یه وقت یه کنیزی رو یه کسی میگیره، فقط میگیره برای خدمت، به زنش میگه این کنیز تو، خدمت کنه برا تو، اما با این کنیز مقاربت نمی کنه. اما کنیزی رو که میگیرن برای مقاربت بهش میگن سریه. این میگه آقا میخوای کنیزم بگیری بگیر، اما نباید سریه باشه. اتا علیها سریه، اگر کنیزی رو برای مجامعت خرید و رو سر این زن آورد، فهیه طالب. این فهیه طالق رو دوستان من الان دو جور معنا میکنم، ازش میگذرم چون اینا بحثاش بعدن میاد. آیا فهیه طالق میخواد بگه اختیار طلاق به دست زنه؟ یعنی اگر مرد هوو آورد یا حجر کرد، کمکم کنید، یا سریه آورد علیه زن، طلاق این زن اول به دست خودش باشه، فهیه طالق؟ یا نه، فهیه طالق میخواد بگه اگه این کارو کرد اون مطلقه باشد، یعنی خود به خود طلاق اتفاق بیفته؟ ببین این دو جوره ها. اگر گفتیم طلاق به دست زن باشه، یعنی اختیار داره، خودش میتونه طلاق رو، صیغه طلاق رو جاری کنه، میتونه جاری نکنه. اما اگر گفتیم فهیه طالق، یعنی به محض اینکه یه هوو آورد، زنه دیگه مطلقه باشه. فعلا دوستان من تو مبهم میگذارمش، این بحثش بعدن میاد. فهیه طالب. فقال علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن: شرط الله قبل شرط کن، خدای متعال یه شرطی کرده، این شرط الله یعنی حکم الله، حکمی که خدا کرده، شرایطی که خدا آورده قبل از اون شرایطی که شما آوردید. امام اینجوری قضاوت کردن، ان شاء وفا به شرطهی، اگر مرد دلش خواست به شرطی که این زن کرده وفادار بماند. آقایون وفادار بمونه یعنی چی؟ یعنی اگه حبو آورد، اگه سری آورد، اگر هجر کرد، اون وقت زن مثلا اختیار طلاق رو داشته باشه، اختیار طلاق رو بده دست زن. و ان شاء اگرم دلش میخواد امسک امرأته، میتونه زنشو نگه داره و تزوج علیها و تسرا و حجرها ان اتت به سبب ذالک. دلش هم خواست میتونه اصلا زنو طلاق نده، بگه آقا چشمت کور، دندتم نرم، باید با این حبوی من بگو بسازی، با این عمه بسازی. و ان شاء امسک امرأته و تزوج علیها، حبو سرش بیاره، تسر را عمه بیاره، حجرها البته انعتت اون زن به سبب ذالک. آقایون سبب حجر چیه؟ ذالک رو بزنید به حجر. سبب حجر چیه؟ نشوز. یعنی اگر زن ناشزه شد این میتونه حجر کنه، اشکال نداره، چون قرآن فرمود حجر جایزه و حجروهن فی المضاجع. اگر زن ناشزه شد میتونه حجر بکنه. خب چرا یا امیرالمومنین اینا شرط کردن؟ چطور شما این شرط رو حساب نمی کنید؟ میگه چون مخالف قرآنه. قال الله تبارک و تعالی فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلث و رباع. این ناظر به کدوم یکی از اون سه تا شرطیه که کردن؟ حبو آوردن، این تزوجه. آیه دوم احل لکم ما ملکت ایمانکم. این احل لکم ما ملکت ایمانکم مضمون مضمون آیه است، اما چون یک عرض کنم خدمت شما، اون احل لکم به این تعبیر تو آیه نیومده، به شکل قرآنی هم نیورده، و الا این مضمون آیه است. احل لکم ما ملکت ایمانکم، این ناظره به چیه؟ ناظره به اون تسریه، آن سری است. واللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المضاجع، اینم ناظر به اون شرط حجره. یعنی این سه تا شرطی که شما کردید هر سه تاش مخالف قرآنه، وقتی مخالف قرآنه اعتبار نداره. امیرالمومنین اینجوری قضاوت فرمودن. روایات نهگانه در مسئله که یک شو دیروز خوندم، هشت تاشم الان براتون خوندم، تمام شد. سوال دارید؟ چی نوشتن تو عقدنامه؟ خب ببینید، اگر شرط این باشه، اگر شرط این باشه که اگر مرد ازدواج کرد طلاق به دست زن باشه، فهیه طالق، همینه دیگه. اگر حالا اون باز فرق میکنه، اون باز فرق میکنه. عرض میکنم اگر این باشه، دقت میکنید، اگر این باشه، البته الان برای قضاوت توی نظر شیخ زوده. دیروز براتون عرض کردم این شرط چهارم حدود 23-24 صفحه بحث داره، هنوز ما قضاوت نکردیم. روایات رو فعلا خوندیم، اون معنای روایات، جنبندی روایات، اینا نیومده. ما باشیم و ظاهر این روایت همینه که عرض کردم. خب دوستان بزرگوار، شیخ انصاری میخواد بره سراغ معنای این روایات. ایشون تلاش میکنه در مورد محتوای این روایات نکانه نکاتی رو بفرماید تا ما بتونیم یه جمع‌بندی داشته باشیم تو این مسئله. مطلب اول این است که کتاب الله یعنی چی؟ این که گفت مخالفن لکتاب الله، لیس موافقن لکتاب الله، این کتاب الله یعنی چی؟ ظاهر کتاب الله چیه آقایون؟ شما بگید. ظاهر کتاب الله یعنی قرآن دیگه. ما بین الدفتین، و آیات کریمه قرآن که بین این دو جلد قرآنه، این میشه کتاب الله دیگه. اما ایشون میفرماید ما یه قرائنی لابلای این روایات داریم که اون قرائن کمک میکنه به ما که کتاب الله رو یه جور دیگه معنا کنیم. کتاب الله معناش قرآن نیست. میگیم شیخ انصاری، فکتاب الله معناش چیه؟ میگه کتاب الله یعنی ما کتب الله علی العباد، یعنی هر اون چه که واجب کرده خدا بر بندگان، این احکام الهی، ولو اون حکم الهی در قرآن نباشد، به لسان رسول خدا اومده باشد. آقای شیخ انصاری این معنا خیلی خلاف ظاهره. ما خالف کتاب الله یعنی ما خالف قرآن. چجوری شما به این نتیجه رسیدی؟ خوب دقت کن. ایشون میفرماید که روایت دوم رو یه بار دیگه بخونیم، روایت اولی که امروز براتون خوندم. آقایون در روایت دوم گفت ما بال اقوام یشترتون شروطن، بگو لیست فی کتاب الله. ایشون میفرماید که ظاهر این به قرینه این روایت ظاهر این است که مراد از کتاب الله یعنی ما کتب الله علی العباد، کتبم یعنی وجبه، اونی که بر بندگان نوشته شده و محکم شده و واجب شده به عنوان حکم الهی. چرا دوستان ایشون این حرفو میزنه؟ میگه علتش این است که ولاء عتق مملوک که تو روایت دوم اومده بود، این روایت که برای بایع شرط شده بود، پیامبر این شرط رو شرطی دانستن، بگید مخالف کتاب، یعنی شرطی که تو کتاب نیست، ولدا گفتن این باطله. مخالفت با کتاب اینجا طبیعتاً مراد مخالفت با احکام الهی است. چرا؟ چون ما تو آیات کریمه قرآن از اول تا آخرش که بگردیم هیچ آیه ای شما مخالف این مطلب پیدا نمی کنی که بشه شرطن لیست فی کتاب الله مخالفن لکتاب الله. هیچ آیه ای ما نداریم مخالف با ولایه، بگید این شرطی که اینجا کردن، اون ولایه اتقی که اینجا شرط کردن برای اون در واقع موالی، هیچ شرطی ما تو آیات کریمه قرآن نداریم که مخالف این باشه، آیه ای که مخالف این باشه نداریم. پس این که میگه شرط مخالف کتاب یعنی شرطی که مخالف احکام الهی باشد ولو اون احکام در قرآن نیامده باشه. ما تو قرآن آیه مخالف این حکم نداریم. پس این قرینه است بر این که این مخالف کتاب خدا یعنی مخالف احکام الهی، ولو اون احکام الهی از قرآن در نیاد، به لسان رسول خدا اومده باشه. البته دوستان ما قبول داریم برخی از روایاتی که گذشت مخالفت با کتاب الله رو مانع ندانستن، بلکه موافقت با کتاب الله رو شرط دونستن. موافقت با کتاب خدا رو شرط دونستن، نه اینکه مخالفت با کتاب الله رو مانع بدانن. مثل کدوم روایت؟ مثل روایت پنج. روایت پنج آخرش چی گفت آقایون؟ گفت والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله، یعنی اون شرطی که مسلم باید بهش عمل کنه شرطیست که موافق کتاب باشه. یا روایت اول، ایشون روایت اول رو اینجوری معنا میکنه، میگه این که گفت من اشترط شرطا سوا کتاب الله عز و جل، این روایت میخواد بگه شرطی که موافق کتابه، شرطا سوا کتاب الله عز و جل، ایشون میگه یعنی شرطی که عرض کنم موافق با کتاب نیست، اگر موافق با کتاب باشه به درد میخوره، اگه موافق با کتاب نباشه فلا یجوز ذلک له ولا علیه. این دو عرض کنم روایت رو ایشون قرینه میگیره که مراد از این مخالفت هایی که گفته شده عدم موافقت. البته جناب شیخ انصاری میفرماید بعید نیست که مراد از موافقت با کتاب عدم مخالفت باشه. ببینید اگر یه شرطی رو کردن، دقت کنید، اگر یه شرطی رو کردن مخالف آیات کریمه قرآن نبود اما موافق هیچ آیه ای هم نبود، شیخ انصاری میگه بعید نیست که بگیم این روایت مطابق کتاب، موافق کتابه. موافقت به این معنا نیست که حتما این شرط عینش توی آیات کریمه قرآن اومده باشه، نه، همین که آیه مخالف این شرط نداشته باشیم میشه چی؟ میشه موافق. لذا اگر کسی بیع انجام داد به شرط خیانت، گو آقا من این کتاب رو به شرط این به تو میفروشم که قبا رو برای من بدوزی، ها؟ این خیانت دوستان، شرط خیانت تو قرآن اومده یا نیومده؟ موافقت با این شرط تو کتاب نیومده، اما مخالفش هم نیومده. همین که مخالفتش تو قرآن نیست بگیم این شرط چیه؟ موافق کتابه. ولذا دوستان این که ما بگیم این موافقت شرطه یا مخالفت مانع، در مقام عمل تفاوتی نمی کنه. همینقدر که مخالف نباشه میشه موافق، کفایت میکنه. ولذا دوستان اون آیه اول رو چه عرض کنم سوا کتاب الله رو مخالفاً لکتاب الله معنا کنیم، چه لیس موافقاً معنا کنیم، بر اساس این فرمایش مرحوم شیخ کمکم کنید فرقی نمی کنه. تا اینجا رو بخونیم آرام آرام، بیایید با من جلو. ثم الظاهر ان المراد به کتاب الله هو ما کتب الله علی عبادهی من احکام الدین. آقایون کتب الله علی عبادهی یعنی وجب الله علی عبادهی. مراد از کتاب الله اون احکامی است، ما رو احکام معنا کنید، من احکام دین بیان همون ماست، احکامی از دین است که واجب کرده خدای متعال اون احکام رو بر بندگانش، احکام لزومی. و ان عرض کنه و ان بینه علی لسان رسوله، اگرچه بیان شده باشد، بیان کرده باشد خدای متعال اون احکام رو بر لسان رسولش، یعنی لازم نیست حتما تو قرآن اومده باشه تا بشه کتاب الله. احکامی که به لسان رسولم اومده اون هم چیه؟ ما کتب الله علی عبادهیست. حالا قرینش چیه؟ این فشترات دوستم قرینه رو میخواد بیان کنه، میگه فشترات و ولاء المملوک لبائهی، این که یک کسی شرط بکنه تو روایت دوم ولاء مملوک را برای بایع، چون اون بایع اومد نسبت به خریدار که عایشه باشه شرط کرد دیگه، گفت ولایش مال من باشه. فشترات و ولاء المملوک لبایعه انما جعل فی النبوی مخالفا لکتاب الله به هذا المعنا، با این معنا میشه مخالف کتاب الله. پس مخالفن لکتاب الله یعنی مخالفن لاحکام دین، نه یعنی مخالفن نسبت به آیه ای از آیات کریمه قرآن، چون ما هیچ آیه ای نداریم که مخالف این حکم باشه. چون آیه ای در قرآن مخالف این حکم نداریم، پس معلوم میشه مخالفن لکتاب الله یعنی مخالفن بگو لاحکام دین، احکام دین ولو به لسان پیغمبر اومده باشه. لکن ظاهر النبوی و احدى صحيحتي ابن سنان، ظاهر النبوی دوستان مرادش روایت شماره یکه، این شماره ها اگه زده باشید دیگه الان زود پیداش میکنید، و یکی از دو روایت ابن سنان. یادتون باشه دوستان ابن سنان چند تا روایت داشت؟ دو تا، پنج و شش. مرادش از یکی از این دو روایت، روایت پنجه. ظاهر روایت یک و یکی از دو روایت ابن سنان اشتراط و موافقت کتاب الله فی صحت الشرط. ببینید روایت پنج روشنه، آخرش گفت چی؟ گفت والمسلمون عند شروطهم فی ما وافق کتاب الله. اما روایت اول که نبوی باشه گفت من اشترط شرطن سوا کتاب الله. این سوا کتاب الله رو ایشون چی معنا میکنه؟ بگو لیس موافقا لکتاب الله معنا میکنه. دقت میکنید؟ ظاهر نبوی و یکی از دو روایت صحیحه ابن سنان اشتراط موافقت کتاب الله هست در صحت شرط. و ان ما لیس فی، آقایون ما لیس فی تعبیر روایت یک بود یا پنج؟ بگید ما لیس فی او لا یوافقه فهو باطل. ما لیس فی تعبیر روایت یک بود، گفت شرطن سوا کتاب الله. شرطن سوا کتاب الله یعنی شرطن لیس فی کتاب الله، یعنی لیس موافقن لکتاب الله. این لیس فی کتاب الله یعنی لیس موافقن لکتاب الله. پس اونچه که در قرآن نیست طبق روایت اول، او لا یوافقه طبق روایت پنجم فهو باطلون. این شرائط عرض کنم خدمت شما باطله. البته جناب شیخ انصاری می فرماد ولا یبعد، بعید نیست ان یراد بالموافقه عدم المخالفه، این که تو روایت 1 و 5 میگه شرط این است که موافق کتاب باشه، آن همین که مخالف نباشد ما موافق حسابش میکنیم. لازم نیست موافقت با کتاب معناش این نیست که حتما یه آیه‌ای تو قرآن داشته باشیم این شرط رو بیان کرده باشه، نه، همین که آیه مخالف نداشته باشه میشه موافق. لا یبعد ان یراد بالموافقه عدم المخالفه نظرا الى موافقت ما لم یخالف کتاب الله بالخصوص لعموماته المرخصه للتصرفات الغیر المحرمه في النفس والمال، نظر به موافقت اون چه که مخالف با کتاب الله به خصوص نیست، همین که مخالف با کتاب الله به خصوص نیست میشه موافق. چرا؟ به خاطر اون عموماتی که مرخصه است نسبت به تصرفات غیر محرمه. آخه ما یه عموماتی داریم، میگه هر چیزی که خدا منع ازش نکرده مجازه. آقای من الان دستمو بزنم رو میز، این حرامه یا حلاله؟ حلاله. چرا حلاله؟ قرآن گفته، روایت گفته، نه قرآن گفته نه روایت گفته. همین که تو قرآن و روایت نگفته حرامه، معلوم میشه چیه؟ حلاله. عموماتی داریم، میگه شما هر کار دلت میخواد بکن جایزه، مگر اونایی که خدا حرامش کرده، بقیهش میشه حلال دیگه. عموماتی که مرخص است نسبت به تصرفات غیر محرمه در نفس و جان، در نفس و مال، اگر تصرفاتی که حرام نباشد در نفس و مال، اینا همش میشه مرخص. فخیاطت و صوب البای مثلا موافقن للکتاب به هاز المعنا، با اینکه خیاطت صوب دوستان تو قرآن نیامده اما مخالفش هم نیامده دیگه، همین که مخالفش نیامده بگیم موافق کتابه، تمام شد. سوال دارید؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آه.